سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، ماه شعبان بعد از اقامه نماز جماعت در جوار فرزندان پیامبر حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر فرزند امام زین العابدین علیه السلام و شهیدان و مؤمنانی که در این سرزمین خفته اند، زیارتتون قبول باشه. تفسیر قرآن سوره انشراح. ان شاء الله چنین شبی دست جمع کربلا باشیم. صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مدتی بود که وحی الهی نازل نمی شد. مخالفین شایع کردند خدا با پیامبر قهر کرده. مخالفین از هر بهانه استفاده می کنند. گفتن خدا از دست پیامبر ناراحته. سوره زوها نازل شد که هفته آینده اگر زنده بودیم میخوام معنا کنیم، و به دنبالش سوره انشراح نازل شد. فرمود نه، خدا قهر نکرده، خدا ناراحت نیست. سه موهبت الهی را در سوره زوها که موهبت‌های مادی است و سه موهبت را در سوره انشراح که موهبت‌های معنوی است، خداوند به رخ کشیده تا مخالفین سر جا خودشون بنشینن. از نظر فقهی، فقه شیعیان این گونه است که ما در نمازهامون اجازه نداریم بعد از سوره حمد بیش از یک سوره بخوانیم. اهل سنت این کارو میکنن، مثلا دو سوره یا چند سوره میخوانن، ما اجازه نداریم. ولی استثناءً اگر کسی سوره زوحا را در نماز بعد از سوره حمد خواند، سوره انشراح رو هم باید بخواند. دو سوره دیگه هم هست که یک شبی گفتیم. خب درباره ثواب این سوره یا خواص این سوره خیلی از دوستان میپرسن حاج آقا این سوره چه خاصیتی داره؟ حدیث این گونه به ما رسیده، اونایی که دل قصه‌داری دارند، اندوهگینند، مصیبت زدن، این سوره را زیاد بخوانند. الان در جمع ما از قیافه شما که پیدا نیست که قصه‌داری بین شما باشه، ها؟ الحمدلله نیست، الحمدلله. خب همه قیافه ها خندان. حالا اگه یه اندوهگینی، یه قصه‌داری پیدا کردید از شما پرسید پدر جون من چی بخونم این غم و غصه‌ام تموم بشه، کم بشه، شما میفرمایید چی بخونه؟ سوره انشراح را زیاد بخوان. یه دقیقه بیشتر طول نمیشه. الان در جمع شما آقایان، خانم ها خیلی ها حفظ هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربک فارغب. اول ترجمه میکنیم بعد به اندازه سواد کمی که اون هم لطف خداست خدا به ما داده و وقت کمی که مجلس ما داره میخوام معنا کنیم. با سوال شروع میشه. اون مخالفینی که میگفتن خدا با پیغمبر قهر کرده، خدا از دست پیغمبر ناراحته، ای پیامبر آیا ما به تو روح بزرگ سینه فراخ ندادیم؟ آیا ما بارهای سنگین را که کمر شکن بود از روی دوش تو بر نداشتیم؟ آیا ما آوازه تو را نام تو را جهانی نکردیم؟ پس چی میگن ضد انقلابا؟ حالا یه قاعده، ای پیامبر ما یا ای مسلمانی که این سوره را میخوانی، این را بدان با هر سختی آسانی است. جدی ها، شوخی نه، با هر سختی آسانی است. حالا اگر شما مشغول کار مهمی هستی، اون کار مهم به پایان رسید، یه کار مهم دیگری را آغاز کن. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ. مسلمان تا در این جهان نفس میکشه باید در حال کار و تلاش باشه. استراحت بهشت، استراحت بهشت زهرا. الان سید جواد بهشتی از دنیا میره، مثلا هفته آینده میبینی اینجا یه پارچه ای زدن. این سیدی که شبهای جمعه تفسیر میگفت رفته استراحت. کجا؟ شایدم راه بدن ما رو همین جاها قبر ما باشه. حالا هر جا که قسمت بود اونجا سید رو میذارن توی خانه نو، خیلی خوشگل، البته ظاهرش کوچیکه. بعد درش رو میبندند و خاک ها رو میریزند و ملت میرن یه رستورانی چلو کباب میخورن. حالا این سید میمونه، اگر خدمت کرده باشه، اگر عبادت کرده باشه، حالا میگن، حدیث میخونم براتون ها، میگن بخواب مثل خوابیدن عروس. عروس هم که شما میدونید که خوابیدنش دیگه با لذت و با راحتی و بخواب تا قیامت، چند هزار سال، هرچی میخوای بخواب. اینجا تا میتوانیم خدمت کنیم، تا میتوانیم عبادت کنیم، برای خدا هم باید باشه. این ترجمه. بریم سراغ تفسیر. صلوات بفرستیم محمد و آل محمد و عجل. آقایان، بانوان، بیشتر کارهای این دنیا، مخصوصا این چند تا کاری که اسم میبرم، تعلیم، تربیت، تبلیغ، مدیریت، رهبری، اینا حوصله زیاد لازم داره. بیشتر کارهای دنیا، به خصوص این چند تا کاری که اسم بردم، بنای ما با شما چیه؟ بنای ما این هست: به خانه رسیدید، حرفای مرا برای اهل خانه تعریف کنید. یادتون هست که؟ بله یادتونه. حرف اول این بود، سوره انشراح خاصیتش چیه؟ برای آدمای قصه‌دار خوبه، که هر کاری میکنه لبخند نمیاد، این دلش پر شده از این سوره را. این حرف اول. حرف دوم، همه کارهای دنیا، مخصوصا این چند تا کار، تعلیم، تربیت، تبلیغ، مدیریت، رهبری، حوصله زیاد لازم داره. یعنی یه معلمی که بخواد به بچه ابتدایی همون الفبا بیاموزد، آرام آرام ریاضی بیاموزد، فارسی بیاموزد، علوم بیاموزد، میاد پله های بالاتر، شیمی، فیزیک، تا دانشگاه ها بالاتر یا در حوزه، حوصله لازم داره. معلم سعه صدر نداشته باشه، روح بلند نداشته باشه، در معلمی موفق نخواهد بود. یه بچه حواسش نیست میگه خانم معلم نفهمیدم. یه بچه غذا نخورده اومده، خب بعضی از خانه ها چیکار کنیم دیگه، نداره اون پدر اون مادر غذا نداره، این بچه رو گرسنه میفرسته مدرسه، خب این حواس نداره. یا یه بچه پدر مادرش میخوان از هم جدا بشن، این با خلق تنگ آمده سر کلاس، میگه خانم معلم، آقا معلم، من درس امروز رو نفهمیدم. خب این خانم، این آقا چی باید داشته باشه؟ حوصله دوباره اون درس رو بگه. حالا اگر دوباره اون دانش آموز گفت نفهمیدم، شما باشی چی کار میکنی؟ سه باره باید تعریف کنی. اگر بعد از دفعه سوم گفت نفهمیدم، ها سیلی میزنی؟ اخ 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 نه بابا، الان سیلی بزنی وزیر آموزش پرورش میبرن مجلس استیضاح میکنن. حوصله لازم داره. این مال تعلیم یعنی آموزش. تربیت هم همینطوره. یعنی میخوام به این بچه بگیم عزیزم اخلاق خوب داشته باش، قول میدی با وفا باش، راستگو باش. خب این حوصله لازم داره. تربیت خیلی کار سختیه، شیرین اما سخت. تبلیغ، پیامبران همه آمدن پیامهای خدا را تبلیغ کنن، مردم لجبازی میکردن، مردم فحاشی میکردن، مردم بی احترامی میکردن، مردم سنگ میزدن. پیغمبرا باید چی کار کنند؟ جواب بدین. حوصله، صبوری، مدارا. من از شما میپرسم آقایان، بیشترین پیغمبری که اذیت شده کدام پیغمبر بوده؟ پیامبر اسلام. حدیثش هم خیلی از شما بلدید، فرمودن ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، اذیت نشد پیغمبری اون چنان که من اذیت شدم. اینقدر بی احترامی می کردن به بچه ها، به برده ها می گفتن شکمبه شتر رو کمر پیغمبر بریزید، رو شانه پیغمبر. پیغمبرم پا می شد، می گفتن حزب الله یا، می گفتن یا رسول الله نفرین کن، می فرمود نفرین نمی کنم. خدا رحمت کند آسید مهدی طباطبایی رو، بعضی از شما میشناسید، تو تلویزیون هم این سالهای آخر بود، از اون منبری های باحال بود. من یه روز عاشورایی فکر بودم چه کنم، گفتم برم بازار تهرانی هیئت ها رو ببینم که سینه زنی میکنن. هیئت ها رو دیدیم و از یه جای رد میشدیم، دیدیم صدای این عالم داره میاد، آسد مهدی طباطبایی. ما هم نشستیم یه منبر گوش کنیم، یه روزه گوش کنیم. تا من رسیدم این رو گفت ایشون، گفت پدرا، مادرا، خواهش میکنم بچهاتون رو نفرین نکنید، حتی اگر بدی میکنن، حتی اگر شیطنت میکنن، حتی اگر پدر مادر رو اذیت میکنن، نه نفرین نکنید. بعد یه شاعری رو اسم برد یزدی که دیوان شعر داره، پدرم نداشته این شاعر، مادره بهش گفتش که پسر جون، این پسره چی کار میکرد؟ دزدی میرفت راهزنی. مادره گفت پسر، یه لقمه نون برا من میاری، این حلال باشه، این حق مادری من. پسرم ماهی دو سه روز میرفت کارگری میکرد، رزق حلال به دست می آورد، بگو این مال مادر. بقیه شو چی کار می کرد؟ دزدی. ولی مادره می دونست این خلاف کار این پسر، ولی نفرین نمی کرد. یه روز عاشورایی دستجات عزاداری می اومدن رد می شدن. این مادرم نشسته بود گریه می کرد، به بچهش دعا می کرد. یه وقتی دید این پسره رسید، هی گریه میکنه و شعر میخونه. گفت پسر بازم شعر ساختی؟ یزدیا شعر گفتن رو میگن شعر ساختن. گفت مادر جون این دفعه سوختم و ساختم. رفت تو خونه انقدر گریه کرد تا از دنیا رفت. پدرا نفرین نکنید، مادرا نفرین نکنید، دعا کنید. این مادری حوصله میخواد، این پدری حوصله میخواد، معلمی حوصله میخواد، مبلغی حوصله میخواد. موسی بن عمران ساعت اولی بود که به پیغمبری رسیده بود، با خانومش تو زمستان از کوهستان رد میشد. یهو خانومش دردش گرفت، میخواست کودکی به دنیا بیاره. اینا هم از بیراهه میرفتن که فرعونی ها نشناسن اونها رو. حالا یه مرد توی کوهستان سرما، خانومش میخواد بچه به دنیا بیاره، چیکار بکنه؟ کمک میخواد. به خانومش گفت صبر کن عزیزم، یه آتشی دارم میبینم، برم یا آتش بیارم یا یه کمک کار بیارم. اول فکر میکرد آتیشه، بعد به درختی نزدیک شد، دید نوره، آتیش نیست. حیران شده بود، یه صدایی را شنید، و انا اخترتک فاستمع لما یوحا. ای موسی ما تو را انتخاب کردیم، گوش کن. انی انا الله، من خدا هستم، لا اله الا انا، جز من خدایی نیست، فعبدنی و اقم الصلات لذکری، مرا عبادت کن و برای یاد من نماز بپا دار. حضرت موسی علیه السلام هم مسئولیت سختی به دوشش آمده، با فرعون باید مبارزه کنه. عرضه داشت خدایا اگر واقعا من پیغمبرم این چیزها رو لازم دارم. 5-6 تا چیزی از خدا خواست. اولیش چی بود؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدتم من لسانی یفقهو قولی. اولین چیزی که خواست خدایا یه روح بزرگ، یه سینه فراخ که اگر توهین کردند از کوره در نرم، عصبانی نشم، با مردم قهر نکنم. یه سوال میخوام بپرسم از شما آقایان. خداوند به پیامبر اسلام فرموده مثل همه پیغمبرا باش، ولی یه پیغمبر رو فرموده مثل اون پیغمبره نباش. به پیغمبر ما فرموده ها، اون چه پیغمبریه؟ حضرت یونس. چرا؟ ولا تکن کصاحب الحوت. مثل خب یونس هم پیغمبر بوده، چه گناهی کرده؟ خب یونس هرچی مردم رو نصیحت کرد گوش نکردن. اونم گفت، حالا به زبان ما نگفته به درک ها، حالا ما اینطوری میگیم، گفت خیلی خوب هر کاری میخواد بکنه نفرینتون میکنم. از شهر اومد بیرون، یه عالم فرزانه ای مردم رو جمع کرد، گفت آقایان این نفرینش بگیره یکی از شما زنده نمیمانید. مردم گفتن چیکار کن؟ گفت توبه کنید. مردم هم توبه کردند و یونس هم آمد کنار دریا و یه نهنگی آمد و یونس را رفت تو دل، بعد تو دل نهنگ عذرخواهی کرد و عذرخواهیش هم قبول شده. ولی یه کاری رو نباید میکرد. اون چی بود؟ کم حوصلگی. پیامبر ما خیلی حوصله داشته، خیلی حوصله داشته. بی احترامی میکردن، لجاجت میکردن، کینه توزی میکردن، خاک میریختن، سنگ میزدن، دعاشون میکرد. عرضه میداشت پروردگار اینا نمیدونن، نمیدونند. رهبری خیلی کار سختی است. چرا ما بعد از نمازمون به رهبر عزیز انقلاب دعا میکنیم؟ او خیلی دعا احتیاج داره. رهبری امت اسلامی، رهبری جمعیت چند صد میلیونی خیلی ظرافت داره. یعنی حساب کنید هر ساعت، هر روز، هر شب رهبر اخبار تلخ میشنوه. مخالفین چه توطئه هایی کردن، منافقین چی کار کردن، دشمن داخلی، دشمن بیرونی، در امریکا، در اروپا، در اسرائیل، همه اینها رو باید در سینه حبس کنه. خیلی هاش هم نمیتونه با ملت در میان بگذاره. در دل شب باید پاشه با خدای خودش. قرآن این تو میگه ای پیامبر شبها برخیز، از ما که خدا هستیم کمک بخواه. ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. این شب که برمیخیزی التماس میکنی از ما کمک میخواهی، ما به تو روحیه میدهیم، قوت قلب میدهیم تا فردا بتونی محکم حرف بزنی و درست تصمیم بگیری. الم نشرح لک صدرک، آیا ما روح تو را بزرگ نکردیم؟ شرح یعنی چی؟ یه کلمه عربیه. به لغت مراجعه میکنیم، میگن قصابا یه چاقوی تیز دارن، این گوشت رو نازک لایه لایه میکنند که معلوم میشه همه قسمت های گوشت. به این کار میگن شرح. یک کلمه رو وقتی توضیح بدن که ما بفهمیم، یه شعر رو وقتی توضیح بدن ما بفهمیم، میگن شرح داد. چون اون کلمه رو ما نمیفهمیدیم، باز میکنه. شرح دادن یعنی باز کردن، توسعه دادن. استاد عزیز بنده حاجی قرائتی با مثال تفهیم میکنه. ایشون میفرماید این تایر دوچرخه رو نگاه کنید، توی دست انداز کوچولو توی چاله میفته تاب ور میداره، اما تایر تراکتور رو نگاه کنید، این چاله چوله ها رو راحت رد میشه و راننده تراکتور هم یه چیزی تو گوششه. چی گوش میکنه؟ حالا حتما نوحه، مداحی، موسیقی، یه چیزی اصلا خیالش هم نیست. بعضیا روحشون انقدر کوچیکه با یک کلمه حرف بهش بر میخوره، رابطهش رو قطع میکنه، میگه من دیگه خونه شما نمیام. چرا این کلمه رو؟ آقا روحت بزرگ. بعضیا رودهشون انقدر تنگ، یه دونه انار گیر میکنه اون راه رو میبنده. بعضیا مثل تایر تراکتور از این دست اندازا رد میکنه. آرام از خدا بخواهیم روح بزرگ به ما بده. بعضیا خیلی بیگذشتن، خیلی بیگذشت. آقا چرا پشت سر من حرف زده؟ خب اشتباه کرده، عذرخواهی کرده. شما چرا کوتاه نمیای؟ رفته مکه، رفته مدینه، دعا نمی کنه به رفیقش، برادر دینی، رفیق 30 ساله، میگه نه من گذاشتم برای سر پل صراط. اصلا نمیفهمه سر پل صراط یعنی چی. قرآن میفرماید اگر میخواید خدا شما را ببخشد شما بگید، شما هم دیگران رو ببخشید، روحتون رو بزرگ کنید. الم نشرح لک صدرک، آیا ای پیامبر ما به تو روح بزرگ سینه فراخ ندادیم؟ مشرکین پیامبر رو مسخره میکردن. آدم از مسخره کردن خیلی بدش میاد، بهش بر میخوره، ولی پیامبر صبوری به خرج میداد، حوصله به خرج میداد. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام که این امامزاده فرزندش هست، عبدالعظیم حسنی، همه شما شنیده اید اون مرد شامی نمیشناخت امام حسن علیه السلام رو، گفتن همون آقاییست که سوار اسبه داره میاد. رفت به سمت امام حسن علیه السلام، شروع کرد ناسزا گفتن. امام حسن علیه السلام فرمود فکر کنم مسافری خسته ای، حالا ما باشیم چه میکنیم یک کسی ناسزا بگه؟ اصلا یه چیزی گفته به من، مثل عرض میکنم، من میگم پدرته، مادرته، جد و آبا و عمه و همه رو به رگبار میبنده. دوباره اون مرد شامی ناسزا گفت. امام حسن فرمود فکر کنم گرسنه هم هستی، چقدر روح بزرگه. ساکتو بده من بیارم بریم خونه ما. برده خونه خودش، کسی که ناسزا گفته، قضا بهش داده. بعد امام حسن علیه السلام به اون مرد شامی فرمود چقدر وقت مدینه میخوای بمونی؟ گفت یه هفته. گفت یه هفته من در خدمت شما، آدرسایی که میخوای بری من برات میگم. اصلا این ما تو مبهوت شده بود، او این رو گفته، وارد مدینه شدم از کسی بیش از حسن ابن علی بدم نمی آمد، از مدینه که بیرون رفتم زیر آسمان کسی را بیش از حسن ابن علی شما بگید دوست نداشتم. این نتیجه روح بزرگه. الم نشرح لک صدرک، خب این آیه که مال پیغمبره، به چه درد من میخوره؟ خب منم همون فضیلت رو در خودم ایجاد کنم، یه مقداری با حوصله بشم، صبور بشم، مدارا کنم. خدا چی میده به من؟ و وضعنا عنك وزرك، سختی ها رو از دوش من ور میداره. وزر یعنی سنگینی. به وزیر میگن وزیر، یعنی بار مسئولیت سنگینه. به گناه میگن وزر، یعنی رو دوش گناهکار سنگینی میکنه. ای پیامبر ما سنگینی ها رو برداشتیم. چه سنگینی؟ همین توهین هایی که میکردن، همین اذیت هایی که میکردن، همین مسخره ها. خب ما کم کردیم. اینا چند سال بود مدینه پیامبر آمد آقایی میکرد، مدینه تشریف آوردن مورد احترام بودن. مکه چند سالی بود خداوند این بارها را برداشت. الذی انقذ ظهرک، ظهر یعنی کمر، پشت. یه بارهای کمر شکن، طاقت میخواست، ولی تو تاب آوردی، ما هم به تو کمک کردیم، چه پیروزی هایی در جنگ ها برای تو پیش آوردیم، با عزت، با افتخار، با 10,000 نفر شما وارد مکه شد. اینا رو ما که خدا هستیم این کارا رو کردیم. و رفعنا لک ذکرک، میخواستن اسم پیغمبر رو دفن کنن، همین کلمه رو به کار میبردن. خدا اراده کرد نام پیامبر را سر زبون ها بیفته. یک کسی آمد نزد معاویه. معاویه رو میشناسید آقایان؟ بله، یک کمیش رو در سریال امام علی فهمیدید چه جرسومه ای بوده. یک کسی آمد، فکر کنم سالای آخر عمر معاویه بوده، به معاویه گفت تو به همه خواسته هات رسیدی، میخواستی کشور رو بگیری گرفتی، بودجه دست تو باشه، همه کارا رو کردی، این آخر عمریه، بیا با بنی هاشمی ها نیکی کن، یه نامی از تو بماند. اینم عصبانی شد، شروع کرد بد و بیرا گفتن به بنی هاشمی ها. گفت چی میگی؟ از خلیفه اول، اینو معاویه گفته ها، کی نقل کرده؟ یه سنی، اسمش هم شما شنیدید، ابن ابل حدید، سنیه، اون قصه رو نقل. معاویه گفت خلیفه اول که این همه زحمت کشید هیچ حرفی ازش نیست، خلیفه دوم این همه زحمت کشید این حرفی ازش نیست، همه حرف ها بر سر محمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد. شبانه روزی 5 بار با صدای بلند اسمش رو گذاشتن کنار اسم خدا. اول میگن اشهد الله اله الا الله، بلا فاصله میگن و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. ها، این وعده خداست. میخواستن این اسم نباشه. الان 1400 سال گذشته، من امروز به خاطر شما چند ساعتی گشتم ببینم محبوب ترین نام، نه در ایران، در آمریکا، در اروپا، در آفریقا، در هر 5 قاره محبوب ترین نام، نام محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کاریکاتور درست میکنن، رمان می‌نویسن، فیلم علیهش می‌سازن، روز به روز خوشنام‌تر. این همون اراده خداست. ما قرآن برای چی باید بخونیم؟ برای اینکه این اعتقاد باورمون بشه. کمر بستن این نام نباشه. آقایان، بانوان، بعد از قصه کربلا در مدینه یک کسی آمد خدمت امام زین العابدین علیه السلام. خوب گوش بدین. گفت آقا جان من یه سوالی از شما دارم، کی پیروز شد؟ کی پیروز شد؟ قصه کربلا شما میدونید دیگه، همه رو کشتن دیگه، چه جور کشتنی؟ حالا همین رو یه نفر سوال میکنه، کی پیروز شد؟ امام زین العابدین علیه السلام فرمود برو یه ساعت دیگه بیا. اینم نمیدونست چرا، فکر کرد آقا کار داره. یه ساعت دیگهش کی بود؟ اذان. مؤذن داشت اذان میگفت. امام زین العابدین فرمود گوش کن میفهمی کی پیروز شده. اینم گوش کرد، دید داره نام پیامبر رو مؤذن میبره. این وعده خداست. اگر کسی در راه خدا تلاش کنه، در راه خدا کوشش کنه، خداوند آوازه او رو جهانی میکنه، همگانی میکنه. و رفعنا لک ذکرک. قرآن نگاه کنید، میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت از رسول رو گذاشته خدا کنار خودش. سنگ به پیشانیت زدن، دندونت رو شکستن، شکمبه شتر رو کمرت ریختن، اهل بیتت را بی احترام. ما که خدا هستیم، مدافع تو هستیم. این آیه رو همه شما حفظ هستید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا و فرشته ها پیوسته درود میفرستن بر پیامبر. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نام تو را، آوازه تو را. من امروز نگاه میکردم چقدر مسیحی برای پیغمبر ما کتاب نوشتن، مخالفین چقدر پیامبر، گوستاو لوبون، ویل دورانت، انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، اینها گفتن اگر کسی انصاف داشته باشه، انصاف داشته باشه، در تاریخ شخصیتی مثل پیامبر اسلام نیامده. این همون پیغمبری است که یتیم بوده. هفته آینده خواهیم گفت الم یجد که یتیمن فآوا، یتیم بوده، فقیر بوده، بیکس بوده، خدا اراده کرد آوازه اش را جهانی کند. و رفعنا لک ذکرک، این رو هم بگیم خیلی کوتاه. اگر کسی حوصله زیاد داشته باشه برکاتش چیه؟ اولین برکاتش خوش اخلاقیه، گشادگی چهره. کسی که حوصله زیاد داره یه تیکه بهش میپرونن، یه طعنه میزنن، لبخند میزنه، عصبانی نمیشه، داد و بیداد نمیکنه. دوم مهربانی، مهربانی. حدیث داریم کان رسول الله من اشد الناس لطفا بالناس، بیش از هر کسی به مردم لطف داشت. عیب پوشی، اگر کسی حوصله زیاد داشته باشه عیبهای مردم رو علنی نمی کنه، می دونه این فلانی چه بدیایی داره، آشکار نمی کنه، رسانه ای نمی کنه. بردباری، صبوری، انصاف. اگر کسی کم حوصله باشه نقاط قوت مخالف رو نمی بینه، به رگبار میبنده او رو. اما اگر با حوصله باشه میگه حالا درسته این چیزی که شما میگید فلانی، این اشتباه، اما خوبی هم داره، حقا و انصافا با اینها. برکات شرح صدره، برکات حوصله داشتن، انصاف، مهربانی، عطوفت، آرامش. خب بریم سراغ چهار آیه آخر خیلی مختصر. فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا، اِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا. عسر یعنی سختی، یسر یعنی آسانی. یک کسانی مخصوصاً از وقتی کامپیوتر آمده این باب شده، کتاب نوشتن تحت عنوان معجزات عددی قرآن. مثلا قرآن رو گشتن یوم، یوم یعنی چی؟ روز. گشتن 365 تا این کلمه اومده. عجب، سال 365 تا داره، روز داره. حالا کلمه عسر در قرآن 12 بار، کلمه یسر 36 بار. بعضیا اینطور استفاده کردن، یه جا فرموده فان مع العسر یسرا، با هر سختی آسانی است. به دنبالش ان مع العسر یسرا، با هر سختی آسانی است. یه جا دیگه سیجعل الله بعد عسر یسرا، یعنی با هر سختی سه آسانی است. خب این خانم ما بارداره، بارداری خیلی سخته. من یه وقتی کلیم درد گرفته بود، الان در جمع شما هستن کسانی که درد کلیه رو تجربه کردن، فقط خدا به داد آدم برسه، زمین و زمان رو رفتیم. اتفاقا جمعه هم بود بیمارستان ها، رفتیم یه بیمارستان، یه خانم دکتری بود، گفتم خانم دکتر خیلی درد دارم. این خانم دکتر این رو گفت، من دو تا درد رو کشیدم، یکی درد زایمان، یکی درد کلیه. نه درد کلیه سخت‌تر. خب این خانم سختی میکشه، اما بعد یک کودک رو دستشه، مادری میکنه، عشق میکنه با این بچه، بچهش مدرسه میره، دانشگاه میره، افتخارات براش میاره. با هر سختی چند تا آسانی است؟ سه تا آسانی. معناش این میشه سختی ها رو تحمل کنید، خدا وعده داده آسانی ها، خوشی ها، موفقیت ها، پیروزی ها به دنبالشه. مسلمان ها تو مکه سختی ها رو تحمل کردید، تو مدینه فتح مکه پیش آمد، بر یهودی ها در خیبر پیروز شدید، بر مشرکین پیروز شدید. ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب. خیلی ها بازنشستگی رو دوست دارن. شما دوست دارید آقایان؟ هی آه میکشه خدایا این سه ساله آخرم یه جوری تموم بشه و بریم بنشینیم تو خونه تخمه بشکنیم، مثلا این خانم چای بیاره و بعد بازنشسته میشه و چی میشه؟ حالا جرات نداریم بقیهش رو تعریف بکنیم، ولی اسلام این رو میگه. سالمندی داریم دیگه، توان نداره، ولی کسی که میتونه کار بکنه تا نفس میاد. امام صادق علیه السلام تعریف یک کسی رو میکردن، فرمود شغل شما چیه؟ اون آدمه که مردم تعریفش رو میکردن، گفت من شغل ندارم، الحمدلله انقدر مال دارم گذاشتم تو بانک پارسیان سودش مان. امام فرمود نه، کار برای سود نیست، خداوند دوست داره بنده اش تا میتواند کار بکنه، کسب درآمد کنه، به فقرا بده، به مستمندان بده، گره گوی. این رو خدا دوست داره، بیکاری نه. از یک کار مهمی فارغ شدی، به یک کار مهم دیگر بپرداز. فاذا فرغت فانصب. فانصبم یعنی خودتو به زحمت بینداز. و الی ربک فارغب. جهت کارت هم عشق به خدا باید بشه. آقا برای چی کار میکنی؟ برای خدا. امیر مؤمنان وسائلی رو خریده بود، حالا من اینطوری مثال میزنم، پیاز و سیب زمینی و چه میدونم شلغم و گوشت و چه و حرفا، دستش پاکت چند تا ده. یه نفر دید آقا داره عرق میریزه و به سمت خونه میره، گفت یا ابوالحسن اجازه بدید کمک. فرمود نه، خداوند این صحنه رو دوست داره که مرد برای تأمین معاش خانواده اش رنج ببره، اینو دوست داره. یک کسی به امام باقر علیه السلام گفت، تابستان بود، هوا خیلی گرم، عرق ریزان، داشت بیل میزد، گفت ای پسر پیغمبر، الان اسرائیل برسه چه میکنی؟ آقای شیخ حسین انصاریان بالا منبر میگه خدایا مرگ ما را در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما را در مسجد در. ولی امام باقر فرمود خب بهترین حالت برای جان دادن کار کردنه، همون بیل زدن، این مثل نماز خوندنه، مثل طواف کردنه، این عبادته، چرا من باید خجالت بکشم؟ نه، کار پیوسته، یه کار تمام شد یه کار دیگر جهت الهی داشته باشه. فقط من یه خواهشی بکنم یک دقیقه، آقایان بانوان، روز یک شنبه در جهان اسلام یک حادثه فوق العاده مهمی بناس به راه بیفته. اولین تقاضای من از شما این، از این امامزادگان، از این بچه های پیغمبر تضرع کنید که این قصه پر افتخار برای امت اسلامی، برای جهان تشیع، مثل همون تشییع جنازه قاسم سلیمانی تا دنیا دنیاست فراموش نمیشه. از خدا بخواهیم امامزاده ها رو واسطه قرار بدیم، این حادثه یک حادثه ای به نفع امت اسلامی و به ضرر دنیای استکبار انشالله تمام شود. خدایا جهان را برای تشریف فرمایی امام زمان علیه السلام مهیا بفرما، اسلام مسلمان ها یاری بفرما، مراسم روز یک شنبه لبنان را با کمترین خطر با بیشترین دستاورد پروردگارا تقدیر بفرما. به روان پاک شهیدان صلوات بفرستید.